مطالعات ایرانی و از سال 2014 عضویت در انجمن زبانشناسی و انجمن ایرانشناسی. چاپ بیش از 20 مقاله به زبان انگلیسی در مجلات علمی و پژوهشی بین المللی و مجله ISI. دکتر زهره زرشناس نایب رئیس انجمن ایرانشناسی است.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر باشه. پاییز رو براتون آرزو مندم که بارونش فقط برای شستن غم‌هاتون باشه. عمرتون بلند، آرزوهاتون دست یافتنی، لبتون خندون و دلتون شاد و صبح زیبای بارونی شما بخیر. شبکه‌ای که نامش هم به گفتگو مزین شده در این صبح زیبای بارونی شما رو دعوت میکنم شنوندگی برنامه زیبای صبح گفتگو به صورت زنده باشی.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داغتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 22 آبان 1403. همین ابتدای برنامه، همین شروع برنامه سلام میکنیم فرادخان دهنوی تهیه کننده برنامه که از 6 و 24 دقیقه اینجا هستن و متشکریم آقا، خیلی خوشحالیم حاضریتون امروز زدیم آقا. مثل همه گفتم، مثل یه روالی داشتیم، شبکه‌های مختلف داشتم گفتم آقا پیامک کنید اعلام حضور کنید. دوستان عزیز دیگه سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم در پخش، ممنونیم از حضورشون. قرار امروز با صبح گفتگوی متفاوتی همراه شما باشیم، با یه صبح بخیر جانانه در این صبح بارونی و سرد پاییزی که انشالله همینطور هوا لطیف و با طراوت باقی بمونه. خیلی وقتا هستش که به ساعتهای میانی روز که میرسیم 11:12:01 این حجم آلایندگی غلبه میکنه بر این لطافت صبحگاهی. به هر حال امروزتون انشالله همراه باشه با سلامتی، شادی و موفقیت. امروز با موضوعات مختلف و متفاوتی در خدمت شما هستیم. اینم یادم نتا یادم نرفته بگم، دیروز توی شبکه رادیویی گفتگو یه نشستی برگزار شد برای پاسداشت زبان و ادب پارسی و این دغدغه‌ای که توی این حوزه وجود داره. اولا جای دوستانی که توی این حوزه دغدغه‌مند هستن خالی بود، بسیار بسیار خالی بود. نکات خوبی مطرح شد، نکات متفاوتی مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح شد، اینکه به چه شکل باید زبان و ادب پارسی رو پاس داشت یکی از نکات بسیار بسیار برجسته جلسه دیروز بود و خروجی‌هایی هم داشت که حتماً انشالله هم روی سایت شبکه رادیو گفتگو تارنمای از آثار جلسه دیروز، تارنمای شبکه رادیو گفتگو میتونید دنبالش کنید به آدرس www.radiogoftegu.ir. در باره آنچه که گفته شد، همون پاسداشت زبان و ادب پارسی، و آنچه که گفته خواهد شد در طول برنامه در قالب موضوعاتی که پیگیری می‌کنیم، حتما شما هم همراه ما باشید. نظر، پیشنهاد، نقد و حتی موضوعاتی که در ذهن دارید رو با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرح کنیم. دیدید فراخور موضوعات یا حتی خارج از آنچه که به عنوان موضوع مطرح میشه، ما پیامک‌های شما رو سعی می‌کنیم بخونیم. متشکر هستیم، سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. 30,035 سامانه یه پیام کوتاه ماست. علاوه بر 30,035 سامانه پیام کوتاه هست، دو شماره تلفن داریم: 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم که وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم با صبح و گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزوها. ما توی شبکه رادیویی گفتگو به ویژه در صبح و گفتگو وظیفه خودمون میدونیم که مطالبات شما رو در حوزه‌های مختلف به گوش مسئولان برسونیم، پیگیری کنیم و براتون پاسخ بگیریم. همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه 22 آبان 1403 و البته همراهی شما تا حوالی 8:20 با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. در فواصل مختلف برنامه حتما باز درباره زبان و ادب پارسی پاسداشتش صحبت می‌کنیم. هفته کتاب و کتابخوانی هم که هنوز خیلی ازش فاصله نگرفتیم. اینها موضوعاتی است که میشه بهش پرداخت، بیشتر پرداخت. همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز.
جان بدهم پا به خطر ها بنهم، از سر و سامان برهم، لب تر کن به که با ناز رساندی تو بیا با آتش قلب مرا بیشتر کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیبه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست. شیدای تو هم از من خسته پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دل خواه تویی، ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جایی نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست، به تو اصراری نیست. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست. من که بیمار تو هم، عاشق و شیدای تو هم، از من خسته پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دل خواه تویی، ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را، آنقدر
صبح شما بخیر. 6:44 متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. بریم به بخش اول رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر رمضانی، معاونت محترم سیاسی استانداری استان کردستان. آقای رمضانی سلام.
عرض سلام و احترام خدمت عزیزتالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم، صبح شما بخیر باشه. در حوزه تحولات منطقه علل قاعده یک سری سوال ها مطرح میشه. این سوال ها ناظر به تحولات جاری، عوامل مؤثر بر رخدادها و شکلگیری تحولات آینده هست. با حضرت عالی میخواییم درباره آنچه که بازیگران منطقه به عنوان عوامل، به عنوان مؤلفه مؤثر بر شکلگیری حوادث جویا بشیم که این بازی بازیگران قرار هست که تحولات منطقه را به چه شکل و سبکی رقم بزنه.
بله من شما هستیم.
بله بفهمید، به چه شکل قرار رقم بزنه؟
محضر عزیزتالی و همه شنوندگان محترم، اولا عرض صبح خیر و احترام دارم خدمت شما. عرض بکنم که خب موضوع جاری در منطقه ما و منطقه غرب آسیا در واقع بیش از یک سال جنگ مداوم و شبان روزی هست که رژیم دژخیمان اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و لبنان اعمال کرده بعد از عملیات طوفان الاقصی و بسیار در واقع در نوع خودش موضوع کم نظیری هست از وجوه مختلف و قابل بررسی هست از جهات مختلف که بالاخره این جنگ رو از دریچه نگاه های مختلفی میشه در واقع تحلیل کرد. منظرتون عرض بکنم که خب عملیات طوفان الاقصی در طول این 76 سالی که از حیات ننگین رژیم صهیونیستی میگذره خب یک عملیات ممتازی بوده، بالاخره در میان همه درگیری هایی که بالاخره فلسطین سرافراز و لبنان قهرمان با رژیم دژخیمان اسرائیل داشتند، به هر حال طوفان الاقصی از جهت حجم در واقع تخریب حیثیتی و تخریب وجهه اسرائیل در افکار عمومی دنیا و همچنین ضربات و خسارات نظامی و اطلاعاتی که به اسرائیل وارد شد، واقعا یک عملیات تقریبا میتونه بگیم بی‌نظیر بوده که توسط خود رزمندگان حماس از ابتدا تا انتهاش طراحی شده و به هر حال رژیم صهیونیستی هیچ موقع چنین ضربه ای رو نه به لحاظ نظامی و اطلاعاتی و نه به لحاظ در واقع محکومیتی که امروز در افکار عمومی بین الملل الان دارا هست رو هیچ موقع چنین موقعیتی رو نداشته. خب برای اینکه در واقع اون حیثیت نظامی و اطلاعاتی که سالهای سال هست از طریق رسانه هاشون دارن تبلیغ میکنن و رژیم اسرائیل رو به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان در واقع مطرح کردن، امروز اگر بخوان اون رو اعاده بکنن خب طبیعتا این حجم از توخش و در واقع بمباران هایی که در لبنان و در غزه داره صورت میگیره شاید از این جهت بالاخره بخوان یک اعاده حیثیتی بکنن، گرچه بعد از یک سال و هلوهوش یک ماهی از این موضوع که میگذره هنوز نتونستن در واقع اتفاق قابل توجهی رو رخ بدن، هنوز اسیرهای اسرائیلی در اختیار حماس هستن، هنوز به تونل هایی که مدعی بودن که بالاخره رزمندگان حماس علیه اسرائیل حفر کردن و در اون تونل ها به اسرائیل ضربه میزنن توفیقی پیدا نکردن که به اون تونل ها دستیابی پیدا بکنن، گرچه بالاخره مقاومت هم بزرگانی رو از دست داد و خساراتی هم به جبهه مقاومت وارد شد. حسب ظاهر به هر حال شهدای بزرگی مثل سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و سایر کادر رهبری مقاومت و حزب الله لبنان بالاخره بر حسب ظاهر آسیب جدی دید. اما حقیقتا امروزی که ما معادله رو نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا با وجودی که شاید تصور میشد که مقاومت تضعیف شده باشه، امروز مقاومت خیلی سرپاست و به هر حال قوی‌تر از همیشه داره ضربات مهلکی رو به اسرائیل وارد میکنه و در واقع ساکنان سرزمین های اشغالی یک ساعت آرام هم ندارن. به لحاظ اقتصادی ضربات بسیار بسیار جانکاهی به اسرائیل وارد شده، به لحاظ افکار عمومی با وجودی که سانسور شدید رسانه‌ای صورت میگیره در دنیا، اسرائیل واقعا در یک محجوریت جدی قرار گرفته. استعفای وزیر جنگ، یعنی در واقع برکناری وزیر جنگ اسرائیل، باز از همین قماش هست، یک کابینه تمام نظامی و شهروندانی که واقعا بسیاریشون در واقع در رعب و وحشت شبانه روز رو دارن سپری میکنن و بسیاری هم مهاجرت کردن و در کل موقعی که معادله رو روی کاغذ میبینیم و در صحنه واقعی میبینیم، بسیار بسیار معادله به نفع جبهه مقاومت و به ضرر رژیم صهیونیستی با همه اون حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی امریکا هست. به هر حال یکی از موضوعات مهمی هم که احتمالاً سوال شما باشه بحث انتخابات آمریکا و تأثیری هست که به هر حال بر روی معادله ما بین بالاخره اسرائیل و جبهه مقاومت داره. به هر حال خیلی تغییر نمی‌کنه، سیاست‌های آمریکا هم مستحضر هستید، در واقع با عوض شدن دولت‌ها و این احزاب دوگانه خیلی تغییری رو ما درش نمی‌بینیم. خیلی بالاخره ما بین ترامپ و هریس هیچ تفاوتی نیست، یعنی همون روی کردی که بایدن نسبت به جنگ داشت، نسبت به رژیم صهیونیستی داشت، همون روی کرد رو در واقع دولت جدید اتخاذ خواهد کرد. اما به هر حال تفاوت ویژه‌ای که وجود داره جمهوری اسلامی با اون اقتدار همیشگیش و بعد از دو عملیات وعده صادق 1 و 2 به هر حال در یک موقعیت ممتازی در صحنه نظامی هم قرار گرفت. مواجهه جدی که به هر حال با رژیم صهیونی داره و در واقع امروز این افتخار رو جمهوری اسلامی داره که در واقع رهبری جبهه مقاومت بر تارکش بدرخشد و انشاءالله در واقع با این عملیاتی که حتما انشاءالله توسط رزمندگان اسلام طراحی و اجرا خواهد شد، در واقع یک ضربه جانکاه جدی دیگری رو بر پیکره رژیم صهیونیستی انشاءالله وارد بکنه.
به عنوان پایان بخش درباره اجلاس ریاض می‌خوایم از حضرت عالی بپرسیم که به چه شکل ارزیابی می‌فرمایید نتایج بیانیه پایانی اجلاس ریاض رو در تحولات منطقه؟
من از شما عرض بکنم که خب اجلاس ریاض هم من تصورم این هست که خیلی وضعیت رو تغییر نخواهد داد، یعنی به هر حال ما متأسفانه در طیف عربی امت اسلام یک حرکت جدی رو واقعا نمی‌بینیم. امروز در واقع مردم مظلوم فلسطین و لبنان در واقع فهمیدن تنها حامی جدیشون نظام مقدس جمهوری اسلامی هست و به هر حال غیر از چند کشور محدود مثل یمن و عراق و به هر حال سوریه که اینها جز در واقع کشورهای محور مقاومت هستند، از سران کشورهای عربی هیچ انتظاری نمی رفت و نمی ره و به هر حال من تصورم این هست که این نشست هم مثل مابقی نشست ها منتج به اثر و نتیجه خاصی نخواهد شد. فکر میکنم که به هر حال یک اجلاسی هست مثل همون بیانیه های کاغذی و همیشگی خیلی اتفاق جدی رقم نخواهد خورد. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم بالاخره انشاءالله یک نتیجه حداقلی داشته باشه و حداقل یک مقداری سران کشورهای اسلامی انشاءالله با یک جدیت بیشتری ورود بکنن، حداقل چند قدم هم به سمت جلو برداشته بشه، باز جای امیدواری هست.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
صبح بخیر شما و شنوندگان محترم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. درباره اجلاس ریاض، به هر حال یکی از مهمترین نشست هایی هست که میتونه کمک کننده تحولات منطقه به نفع مردم فلسطین باشه. توی شروع بیانیه آغازین و بیانیه پایانی دیدیم که هم محکومیت شدید آسیب رساندن به مردم فلسطین و لبنان لحاظ شده، هم بحث تعلیق از سازمان ملل مطرح شده، و البته در ذیل این و در حاشیه این نشست معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر عارف با سران کشور پادشاهی عربستان دیدار کردند، گفتگوهایی رو کردند. در نطق آغاز ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی هم این اتفاق افتاد، هم محکومیت حمله به جمهوری اسلامی، هم کودک کشی در غزه رو محکوم کرده بودند. اینها به هر حال نشون میده که بیشتر راجع بهش صحبت حتما خواهیم کرد در خلال برنامه امروز که چقدر اجلاس ریاض میتونه کمک کننده باشه. صحبتتون بخیر باشه. 6:55 دقیقه.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر. 6:56 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخواییم بریم به حوزه فرهنگ، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر شریفی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که از برگزیدگان کنگره ملی بانوان تاثیرگذار هم هستن. خانم دکتر شریفی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
صبحتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
صبح عالی بخیر، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
تکرار کنم دکتر شریفی، درباره حوزه فرهنگ وقتی که میخوایم صحبت بکنیم یک سری علل قاعده بایدها نبایدها رو باید لحاظ کرد توی این حوزه. یک سری انگاره های قطعی جامعه شناسانه هست که این انگاره های قطعی ما رو به یک سری بایدها و نبایدها میرسونه. از طرف دیگه ما یک سری بایدها و نبایدهای حقوقی، قانونی، عرفی و اخلاقی هم داریم. این دوتا نه در تضاد هستن نه در برابر هم و تقابل هستن. باید به نحوی از این دو استفاده کرد برای رسیدن به اون مطلوب فرهنگی که ای بسا مطلوب سیاستگزار ما در حوزه فرهنگ یا حکمران فرهنگی ما هم هست. در این بین دو تقابل فکری ولی وجود داره. این دو تقابل فکری اعتقاد داره که یکیشون اعتقاد داره که ما باید بپردازیم به قانون، مر قانون، و اگر ترک فعل قانونی وجود داره باید به شدت برخورد کرد. از طرف دیگه اگر تو حوزه‌های مختلف فرهنگی در سطح عام جامعه مشخصا درباره زنان، دختران صحبت می‌کنیم و بعد بقیه طبقات و جنسیت‌ها، اگر آنچه که باید و نباید اخلاقی عرفی است انجام ندادن باید باشون برخورد بشه. در تقابل اعتقاد دارن که خیر، حوزه فرهنگ حوزه بسیار ظریفیه که ما باید از اون انگاره های جامعه شناسانه استفاده کنیم، بریم سراغ مبادی جامعه پذیری، کودکان و جوانان، مدارس، و از اینجا مسائل عرفی اخلاقی رو ترویج کنیم، ارزش تعریف کنیم، برای این ارزش بیایم یک هنجاری بنویسیم، براش کنش تعریف کنیم و بعد بریم سراغ شکل گیری فرهنگ.